24 خرداد 1405 در تفق قید محمد جواد شبهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث نحوه تعلق حق زکات به مال رو دنبال میکردیم. احکام مختلفی که مربوط به این بحث بود رو مد نظر قرار دادیم. گفتیم خیلی مهم نیست که نحوه تعلق رو تعیین کنیم، بلکه مهم این هست که اون احکامی که انها تعلق در اون احکام مختلف هستن، اونها رو یکی یکی بررسی کنیم. رسیدیم به بحث این که اگر به غیر تفریط مالک قسمتی از مال زکوی تلف شد، یعنی مالی که متعلق زکات هست تلف شد، مثلا در غلات 10 تن غله داشت، 10 تن تل غله بدون افراط و تفریط مالک، 5 تنش تلف شد، شد 5 تن. اینجا آیا از زکات هم کم میشه یا از زکات هم کم نمیشه؟ ما عرض کردیم که از روایات مسئله در این مطلب استفاده نمیشه، باید به اصل عملی مراجعه کرد. اصل عملی گفتیم استثاب هم جایی نداره، اشکالاتش رو جلسه قبل عرض کردم. اما بخوایم اصالت البراءه جاری کنیم، در اینجا هم ارباب زکات ممکنه بخوان اصالت البراءه جاری کنن، یعنی در واقع اگر 10 تن باشه الان شده 5 تن، از این 5 تن 500 کیلوش زکات هست قطعا، 500 کیلوش مردد هست که حق زکات باشه یا حق ارباب اصلی، مالکین اصلی. خب هم مالکین اینجا میتونن براءت اجرا کنن، اگه بخوام اطلاق ادله براءت رو بهش تمسک کنیم، هم مالکین ممکنه به اطلاق ادله براءت تمسک کنند، هم ارباب زکات و مستحقین زکات. به نظر میرسه که در حقوق ناس، این در جایی که یک شیء مردد هست که بین یک مال کیه، یک مالی هست، من نمیدونم مال زیده یا مال عمره، این که هر دوشون بخوان این حق رو جاری کنن، این اغلایی نیست، فرق داره با حق الله ها. تو بحث واجد المنی فی الثوب المشترک، خب آقایون دارن که اصل عملی رو هر دو طرف میتوانن اجرا کنن، مجرد این که علم اجمالی داریم که یکی از این دو اصل مخالف واقع هست، واعث نمیشه که علم این اصول رو نشه جاری کرد. در اونجاها اصالت طهاره، استصحاب عدم روز حدون به اصطلاح حدث، امثال اینجور اصول عملیه رو هر دو طرف میتونن اجرا کنن، ولی در حق الناس و اینها به نظر میرسه که اینها رو اجرا نمیشه کرد. در بحث در یه مثال اینجا یک روایتی هست در بحث ودعی، کسی 2 نفر نزد یک ودعی امانت گذاشتن، یکی 2 دینار گذاشته، یکی 1 دینار. خب 1 دینار تلف شده، امام علیه السلام طبق این روایت فرموده که 1 دینارش رو به صاحب اون 2 دینار میدیم، 1 دینار باقی مانده رو هم نصف میکنیم، نصفش رو به صاحب دینار 1 دینار میدیم، نصف دیگش رو به صاحب 2 دینار میدیم. به نظر میرسه که بشه از این روایت الغا خصوصیت کرد. در بحث مانحنفی همین نتیجه رو گرفت، بگیم که 500 کیلو حق قطعی زکاته و 9 تن هم حق، یعنی از این 5 تنی که باقی مونده 4 تنش هم قطعا مال مالک هست، میمونه 500 کیلو دیگه. این 500 کیلو نصف باید بکنن، 250 تاش مال ارباب زکات، 250 تاش مال اون مالکین اصلی، و الا اینکه بخوان هر دو طرف براعت جاری کنند و اینها، اینجا سنگ به سنگ بر نمیشه، نظم اجتماعی به هم بریزه. اینه که اقلاعا یا خود همین چیز اقلاعی این هست در موارد که حق یک شی معلوم نیست حق کی هست، اینجا هر دو طرف براعت جاری نمی کنن، بلکه باید یه تعبیر آقایون در اون قاعده عدل و انصاف. حالا قاعده عدل و انصاف ممکنه به این شکلی که در روایت وارد شده اغلایی نباشه، ولی به هر حال این روایت که به این شکل مطلب رو مطرح کرده به نظر میرسه که بشود در این الگاه خصوصیت کرد. در سایر موارد هم به حکم، یعنی این مورد ودهی شبهه موضوعیت، شبهه مستقیت، ولی ما بحثمون در شبهه حکمیت، در شبه حکمیه هم بشه قاعده ودعی رو پیاده کرد. خلاصه بحث این مقدار هست. اینی که من عرض کردم بهتر مصالحه به نصف کنن، هر واقع مصالحه به نصف که میکنن، این دیگه بیشکال ترین جور هست، یعنی شاید بشه گفتش که قانونش این هست که اصلا نصف کنن. حالا مصالحه هم که بکنن که دیگه مطلب واضح تر میشه، اشکال در میشه. خب این بحث تمام. عرض کردم یه مروری بر فتاوای علمای در این مسئله، عرض کنم نحوه تعلق حق زکات بکنم مناسب هم. قبلا عبارتهای عروه رو و حواشی عروه رو ذکر کردم. از علمای نسبتا معاصر ما مرحوم امام آقای احمد خونساری، عبدالهادی شیرازی، آقای گلپایگانی، اینها کلام مرحوم سید رو که تعلق زکات رو از باب کلی فی المعین دونستن، این رو قبول نکردن، گفتن از باب اشاعه هست. قبلا این مطلبم دیروز عرض کردم که از مرحوم کاشف الغطا اشکال میکنه که در بعضی از موارد از عبارت مرحوم سید استفاده میشه که ایشون هم قائل به اشاعه هستن، و این تو مطلعه دهم از انعام ثلاثه از در حاشیهش اون مطلب استفاده میشه، ولی در قبلا عبارت مرحوم سید رو دنبال کردیم و عبارت های حواشی عروه رو قبلا خوندم. حالا عبارت هایی که مربوط به منهاج الصالحین هست رو اشاره بکنم و یه مرور سریع رو بعضی از نکات این بحث ها هم داشته باشم. مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحینشون حالا اون حاشیه عروه آقای خویی از باب شرکت در مالیت دونستن، ولی گفتن با وجود که از باب شرکت در مالیت هست، مالک میتونه در چیز تفرق کنن. حالا این عبارت در عروه در منهاج الصالحین هم هست، عبارت آقای خویی، اونو از منهاج الصالحین ایشون هم میخونیم. آقای حکیم در منهاج الصالحین ایشون که با حاشیه آقای صدر چاپ شده اینجور دارن: الاغوا ان الزکات حق متعلق بالعین لا علا وجه، جلد یک صفحه 427 و 37. الاغوا ان الزکات حق متعلق بالعین لا علا وجه الاشاعه و لا علا نحو الکلی فی المعین و لا علا نحو حق الرهانه و لا علا نحو حق الجنایه بل علا نحو آخر له احکام خاصه لا تناسب واحدا من المذکورات. نعم الظاهر انه لا يجوز التصرف في تمام النصاب ولا ببعضه المشاء ولا ببعضه المعين، فإذا باعه لم يفه إلا أن يدفعه این گاهی دو تفرف ظاهرش این هست که نه تفرف متلفه نه تفرف ناقله. فیضا با اهو این تفرف ناقله رو به عنوان تفریع ذکر کردن. فیضا با اهو لم یفه بلانیت فهل بایه فیفه بلا حاجتن الا اجازته تا آخر این تفریعی که اینجا دارن، که ما قبلا اشاره کردیم که از روایت حسین بن ابی العلا استفاده میشه که تفرف در تفرف ناقله در تمام نصاب جائز هست و البته ازش الغا خصوصیت نمیشه کرد. در تفرف نصاب تفرف متلفه هم و طرف متلفه هم البته اون اگر کتابت کرده باشه حق زکات رو ثبت کرده باشه و تجربه روایتی یونس بن یعقوب حق تفرف در بعضی از نصاب داره به حدی که اون مال زکوی حفظ بشه. این نتیجه بحثای سابقه ما بود. مرحوم آقای صدر در حاشیه همون مطلب آقای خویی رو دارن، از ظاهر هو الاشاعه به نحو شرکت فی المالیه، ولی اون ادامه‌ای که آقای خویی دارن دو اینها اون رو آقای صدر اینجا ندارن. خب این آقای حکیم، آقای سیستانی در این مسئله ایشون هم حق مستقل دانستن ولی تفریعی که کردن متفاوت هست. ایشون آقای سیستانی دادن الاغوان نه زکات حق متعلقون بل این لا علا وجه الاشراع و لا علا نحو الکلی فلمایی و لا علا نحو حق الرهانه و لا علا نحو حق الجنایه جلی یک صفی 365 مثل 11 الاغوان نه زکات حق متعلقون بل این لا علا وجه الاشراع و لا علا نحو الکلی فلمایی و لا علا نحو حق الرهانه و لا علا نحو حق الجنایه و لا علا نحو شرکت فلمالیه بل علا نحو آخر. و اذا با المالک ما تعلقت به زکات قبل اخراجها صح البيع على الاظهر سواء وقع على جميع العين الذكبيه و على بعض اهل معين او المشابه. در مورد مطلب درسته از روایت حسین بن ابی العلا هم همین مطلب استفاده میشه. و یجب على البائع اخراج الزکات ولو من مال الاخر. و اما المشتری القابض للمبیع فإن اعتقد ان البائع قد اخرجها قبل البيع او احتمل ذلك لم يكن عليه شيء و الا يجب عليه اخراجها. فإن اخرجها و كان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه. ایشون اینجوری میگه اگر اون مشتری اخراج کرد در صورتی میتونه مراجعه به بایه کنه که مغرور من قبل البایه باشه، فریب داده باشه. این قید مغرور بودن به نظر درست نمیاد، از روایت حسین بن ابی‌العلا استفاده میشه، مطلقا میشه مراجعه کرد، وجهی نداره با اون رو قید غرور رو اینجا وارد کنیم. خب این هم مطلب آقای سیستانی. آقای آسد محمد سعید حکیم ایشون دارن از زکات جلد 1 صفحه 392 مسئله 71 از زکات حق متعلق بالعین یمنع علی الاحبت وجوبا من التصرف الخارجی فیها بالاتلاف و نحوه و لو تصرف فیها المالک بالنحو المذکور ضمنها و کذا لو فرط فی اداء الزکات حتی تلفت العین. ما تا اینجا فل جمله قبول داریم، تصرف خارجی در کل مال رو اشکال میکنیم، ولی تصرف خارجی در قسمتی از مال با ثبت کردن مال زکوی با روایت یونس بن یعقوب جور استفاده کردیم که میتونه ثبت کنه و اثبات، اگر اثبات زکات کرده باشه تصرف در بعضی مال صحیحه. مسئله بعدیشون این هست، اذا تصرف المالک فی المال الذکوی بالنقل بالبی و نحوه فان کان التصرف المذکور فی تمام النصاب نفذ البی و بقیت الزکات متعلقتون بالعین. فان اداها البایع من غیر العین سلمت العین للمشتری و ان اداها من العین کان للمشتری خیار و تبعوض صفقه. ایشون اینجوری مطرح کردن که به اصطلاح اگر پایه از غیر عین، ایشون در واقع تفصیل دادن به این صورتی که عین رو تسلیم مشتری کرده باشه یا عین رو تسلیم مشتری نکرده. اگر عین رو تسلیم مشتری کرده باشه پایه، اگر زکات رو از غیر عین بده عین به طور کامل برای مشتری باقی میمونه، ولی اگر زکات از عین بده مشتری خیال تبعات صفقه داره. به نظر میرسه که معلوم، حالا این رو باید تأمل کرد که بله، این علتش این هست که در واقع حالا این رو به نظر من یه مقدار قابل تأمله. آیا بایعی که به این رو فروخته آیا حق داره از این، یعنی ولایتی که بایع قبل از بیع داشته آیا بعد از بیع هم این ولایت برای او باقی هست، یعنی او ولایت داره در این که زکات رو از این مال بپردازه؟ به نظرم مشکل هست ما اون ولایتی که قبل از بیع بوده برای بعد از بیع هم ثابت بدانیم. بله، از غیر عین میتواند اون رو ادا کنه، ولی ما ممکنه بگیم که این چون بیع صحیحه این عین ملک مشتری میشود و ملک مشتری بشود حق بایع نسبت به اداء زکات از این مال ساقط میشه. اون چیزی که ما دلیل داریم اون اینی که مالک عین زکوی حق دارد زکات رو از اون عین بپردازد. الان مشتری مالکه، بایع مالک نیست که. مشتری میتواند حق رو از این عین بپردازه، بایع مشکل هست ما بخواییم بگیم که رو همین جهت اون چیزی که وظیفه داره بایع یا باید زکات رو از خارج پرداخت کنه یا عین رو تحویل مشتری بده، مشتری زکات رو پرداخت بکنه. بعد حالا و ان لم يعد البائع و سلم العین للمشتری کان ضامنا لها و وجب على المشتری اداؤها ايضا فان اداها رجع على البائع و ان اداها البائع فقطت عن و ان اثر المشتری و لم يعدها وجب على البائع اداؤها. خب این مطالبی که در ادامه دارن درسته، از روایت حسین بن ابوالعلا همین مطلب استفاده میشه. اما لو کان تصرف بعض النساء بحیث یقصر عن مقدار زکات فظاهر نفوذ التصرف و وجوب اداء زکات من الباقی او من عین اخرى. این یه مقداری باید تأمل کرد که بلنظرم در جایی که قسمتی از عین رو که به اصطلاح اگر بایع قسمتی از مال زکوی رو منتقل کنه آیا اینجا سائی میتواند بره از بایع از مشتری مطالبه کنه؟ این مسئله یه قدی محل تأمل هست چون ما برامون روشن نشد که بالاخره زکات به نحو اشاعه به مال تعلق میگیرد یا به نحو کلی فی المعین. و پس بنابراین اگر به نحو، چون اگر به نحو کلی فی المعین باشه البته زکات حقه، ولی این حقش به نحو کلی فی المعین هست یا به نحو اشاعه؟ اگر به نحو اشاعه باشه و با این حال شارع مقدس اجازه داده که سائی بره از مشتری مطالبه کنه، به نظر میرسه در مورد جزءش هم بتواند سائی بره و از مشتری مطالبه کند. اما اگر به نحو کلی فی المعین باشه دیگه سائی نمیتواند اون رو از مشتری مطالبه کند. این مسئله ذیلش یه مقداری مورد باید دقت کرد و مشکل هست که مسئله مشکلیه، راحت نیست مطلب رو تمام کردن. ایشون میگه اما لوکان تصرف به بعض نصاب به حیث یقصران مقدار زکات و ظاهر نفوذ و تصرف و وجوب اداء زکات من الباقی او من این الاخرى. خب این از کلمه قدر مسئله صاف نیست، این ذیل مسئله. خب آقای خویی در بحث در منهاج الصالحین، در منهاج الصالحین دارن که زکات رو از به نحو شرکت در مالیت میدونه، با وجودی که در شرکت مالیت میداند تصرف و یجوز للمالک التصرف المال المتعلق به زکات فی غیرها مشاعن او غیر مشاعن نعم لا یجوز له التصرف فی تمام النصاب و اذا با اهول هم یسه البی فی حصت البایه الان یدفعه البایه تا آخر عبارتی که ایشون آوردن. آقای وحید یک توضیحی دادن، اون توضیح شاید چون اگر در باب شرکت در مالیت باشه علل قاعده نباید مالک بتواند در مال متعلق به زکات تصرف کنه، نه جزءاً نه کلاً. آقای خویی تفصیل قائل شده، میگه جزءاً میتواند تصرف کنه ولی در تمام نصاب نمیتواند تصرف کنه. آقای وحید در حاشیهشون جلد یک در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 325 حاشیه زدن ای علا وجه الکلی فیها، که انه اشاعه در مالیت، شرکت در مالیت هم یک نحو به نحو اشاعه است، یک نحو به نحو کلی فلمعین هست، کلی فلمعین هست. ایشون میگه شرکت در مالیت به نحو کلی فلمعینه، نه شرکت در مالیت به نحو اشاعه هست. مرحوم اصفهان باقر صدر در حاشیه آقای حکیم تعبیر کرده بودن که اشاعه به نحو شرکت فی المالیت هست و نتیجه هم گرفتن که تصرف در مال هم صحیح نیست امثال اینها. آقای وحید در واقع میگن به نحو شرکت در مالیت به نحو کلی فی المعین هست. خب ما حالا کلا شرکت در مالیت رو برای ما قابل تصویر نبود، گفتیم از باب حق هست، اما اینکه این حقش به نحو کلی فی المعین هست یا به نحو اشاعه هست برمون روشن نبود و میگفتیم باید تک تک مسائل رو یکی یکی بررسی کرد و ادله هر حکم خاصی رو که بین اشاعه و کلی فی المعین فرق هست اونها رو جدا جدا بحث کرد که ما جدا جدا بحث کردیم. خب این هم فتوای آقای وحید. آقای روحانی هم همون مطلب در منهاج محمد روحانی در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 326 مسئله 1092 همون مسئله آقای خویی رو پذیرفتن و اون تفریح اصل تفریح آقای خویی رو هم آوردن. یه تفصیلاتی داره که اون تفصیلات دیگهشون حذف کردن، این هم بحث آقای محمد روحانی. خب مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای تبریزی اینجا در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 313 اینجور تفصیل قائل شدن، گفتن در غلات به نحو شرکت در مالیت هست، بل علا نحو شرکت فی المالیه فی الغلات و علا نحو الکلی فی المعین به لحاظ المالیه فی غیرها، ففی غیر الغلات یجوز للمالک التصرف فی المال المتعلق به الزکات فی غیرها مشاعن او غیر مشاعن نم لا یجوز له التصرف فی مقدار النصاب و اما فل غلات فلا یجوز للمالک تصرف لا فی مقدار نصاب ولا فی بعض المعین الا بعد عزل زکات فاذا باع تمام النصاب فی الغلات او فی غیرها او باع بعض المعین فی الغلات قبل العزل لم یسهل به فی حصت زکات الا ان یدفعها الباع تا آخر این عبارت. خب این بحثایی که آیون اینجا دارن. مرحوم اینها عبارت علمایی بود که در این مسئله داشتن. خب ما عرض کردیم ما در مورد این بحث اولا نتیجه گیری بحث رو کلی عرض میکنم، اینکه آیا زکات حق است یا ملک است. ما قائل شدیم به اینه که حق است، اما گفتیم خود حق هم می تواند به نحو کلی فی المعین باشد و می تواند به نحو اشاعه باشد، و ما در مورد این که به نحو اشاعه هست یا به نحو کلی فی المعین هست تأمل داشتیم و می گفتیم باید تک تک احکام رو جدا جدا بررسی کرد، که ما احکام رو جدا جدا بررسی کردیم و ما احکام مختلف رو در این زمینه بحثش رو انجام دادیم. دیگه این بحث چیز دیگه ای به نظر نمی رسه، همین مقدار کافی هست. ما در آستانه محرم هستیم، انشاءالله خداوند همه ما رو از عزاداران واقعی حضرت ابا عبدالله الحسین قرار بده. انشاءالله دوستان بر ما ببخشن، قصور و تقصیری از ما سرزده بر ما ببخشن. انشاءالله که اگر در مجالس تبلیغ حالی بهشون دست داد ما رو هم فراموش نکنن. انشاءالله در مزان استجابت دعا ما رو فراموش نکنیم. ما هم دعاگوی دوستان هستیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.